بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. پروردگار مهربان، بر ما اهل ایمان لازم کرده که ما زبانمون رو در دعوت از مردم به هر کار خیری به کار بگیریم. برای این که ما رو مطمئن بکنه که این کار علاوه با بر ارزش و پاداشی که برای شما داره، فی الجمله اثرگذار هم هست. می فرماید فذکر این نفعت ذکر. حقایق رو، واقعیات رو، خوبی ها رو به یاد مردم بیار. این یادآوری سودمند برای مردم. مردم کار دارن، شغل دارن، فکرشون مشغوله، نگذارید که این مشغولیت فکری و این کارزدگی در مردم طولانی بشه. اگر طولانی بشه، مردم تبدیل به یه مردم بی‌توجهی میشن. یادشون میره، فراموششون میشه. اما وقتی که شما با زبان نرم، با زبان حکیمانه، با زبان دلنشین مردم رو دعوت به خیر بکنید، حالا ضمانت نمیده که از 100 نفر هر 100 تا قبول بکنن. بالاخره عده‌ایشون قبول میکنن، خوب میشن، اهل خیر میشن. اینا روی زن و بچه‌شون و مردم دیگه‌ام اثرگذار میشن. تجربه هم این رو ثابت کرده. من خودم در این 50 سالی که دارم تبلیغ میکنم، اثر این دعوت رو در حدی دیدم یا خبرش رو شنیدم. حالا خود ما که دنبال همه مستمعین نمیتونیم بریم ببینیم حرفایی که شنیدن چه مقدار اثر گذار بود. خود مردمم اغلب نمیان پیش انسان بگن که شما ما رو دعوت به خیر، به خوبی، به درستی کردید، ما تغییر پیدا کردیم، عوض شدیم. ولی قرآن مجید می‌فرماید این دعوت به خیر، این تذکر سودمند. یقیناً هم سودمند، شک درش نیست. اون وقت چنین زبانی با این گفتارش در قرآن مجید می‌فرماید این زبان آراسته به احسن گفتار که مردم رو داره دعوت به خیر میکنه. یه خیر توحید، که آدم مردم رو با خدا آشتی بده، مردم رو دعوت بکنه، درباره خدا باهاشون حرف بزنه، خدا رو محبوب مردم کنه. در قرآن می‌فرماید و من احسن قولا ممن دعا الالله. چه انسانی در این دنیا، خدا داره می‌فرماید، چه انسانی در این عالم نیکو گفتارتر از کسی است که مردم رو به خدا دعوت میکنه؟ این کار همه انبیا بود، کار همه ائمه بود، کار همه اولیا بود. خب انسان وقتی که مردم رو دعوت به خدا بکنه میشه هم شغل انبیا. فردای قیامت هم در زمره انبیا خدا قرار میگیره. پروندش رو میبینن، میبینن این گاهی چند روز یک باری مردم رو دعوت به خدا کرده و هم شغل انبیا بوده. اون وقت یه پاداشی بهش میدن در مرحله بعد از پاداش انبیا الهی. وجود مبارک مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، که در بین توده مردم پسر مشهورتر از پدره، ولی پدر رده بالایی از علم و فقه و حکمت و عرفان و عمل بوده. یک کتابی داره ایشون بالای 20 جلده اگر درست بگم، به نام روضت المتقین، باغستان اهل تقوا. این ترجمه اسم کتاب. خوشبختانه این کتاب به خط خودشون مونده، البته چاپ شده، شرح بر کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوقه، دومین کتاب از چهار کتاب اصولی شیعه. تو این کتابی که ایشون نوشته به خط خودش در حاشیه یکی از صفحات نوشته من نجف مثلا در سن 30-32 سالگی مجتهد جامع و شرائط شد با اون اساتید با عظمتی که در اون روزگار بوده. قصدم هم این بود که تا مردنم نجف بمونم، بیرون نرم، کارم درس خوندن باشه، درس دادن باشه. یه شب وجود مبارک امیرالمؤمنین رو در عالم رؤیا دیدم، به من فرمود محمد تقی باروبونت رو جمع کن و از پیش من برو اصفهان، من راضی نیستم اینجا بمونم، بلند شو برو مردم اون شهر رو نجات بده، بلند شو برو برای مردم اون شهر حلال و حرام خدا رو بگو، اینجا برای چی موندی؟ گفت من بیدار شدم. اولا ننوشته چه وقتی، سحر همون شب یه وقت دیگه رفتم. اون وقتم نجف خیلی خلوت بود، کنار ذریح امیرالمؤمنین نشستم، خیلی گریه کردم. گفتم منو از پیش خودت نران، من دوست دارم پیشت بمونم تا بمیرم. شب دوم حضرت رو خواب دیدم، یه مقدار قیافشون خشمگین بود. فرمود به تو گفتم برو، بر چی موندی؟ دیگه منم بارو بونم و جمع کردم و امر امیرالمؤمنین با گریه با ناله با دلسوزی با آه نجف رو ترک کردم و اومدم اصفهان. شما خیلی حوصله کتاب خوندن ندارید و این یه حال بسیار منفیه، لذا اگه حوصله داشتیم قوم یه کتابی نوشتم نزدیک به 10 جلد به نام گلشن ابرار، شرح حال مفصل ایشون با همین حاشیه‌ای که تو کتابش زده در این کتابه و شرح حال شاید 2000 نفر از علمای بزرگ اثرگذارشی. در اصفهان چقدر برای دین و هدایت مردم و بیداری مردم زحمت کشید خدا میدونه. یه ویژگی که ایشون بعد برگشتن از نجف داشت، دیگه تا آخر عمرش نذاشت زبانش استراحت کنه. 3-4 ساعت که برای طلبه‌ها درس میداد، منبرم میرفت، از خونه که در میومد بره نماز جماعت یا بره درس، هر کیو تو کوچه میدید 1-2 دقیقه دعوتش میکرد به خیر، به درستی، به ترک گناه. تو محل یه 4-5 تا لات نمره 20 بودن، خیلی لات بودن. بعضی از شماها 40-50 سال پیش تهرون رو یادتونه، تو هر منطقه تهرون 2-3 لات داشت، معروف مشهور. لات اونا بودن. اینایی که الان لاتن ادای لاتا رو دارن، اخلاق لاتا رو ندارن، شجاعت اون لاتا رو ندارن. خیلی هاشون رو من دیده بودم تو محل خودمون که قوی ترینشون طیب بود، که ما دیوار به دیوار خونهش بود خونمون. اغلب روزا که من میرفتم مدرسه میدیدمش. بعد که من طلبه شدم و منبری شدم، البته طیب که شهید شد، ولی نامداران از لاتای تهران دهه اول سفر، من برای یه لاتی منبر میرفتم میومدم پا منبر، بیشترشونو میدیدم. اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، با سید و شهدا خیلی رفیق بودن، درگیرم که میشدن چاقو و کارتو میکشیدن، نه به اندازه‌ای که بکشن طرفو، خیلی هنرمند در چاقو زدن بودن که به کجا بزنن که طرف نمیره. کابارشون هم سر جاش. 90% اینا رو من دیدم با چشمم که توبه کرده بودن، تمام حسابای مالشون رو رسیدم سهم امام دادم، ترک ملکه‌ای هم هر کی گرفته بودن یا بردن پس دادن یا اونا گفتن حلالت برو. از این نوع لاتا تو محل علامه مجلسی پدر زندگی میکردن، ایشون هم هر روی لاتا رو میدید، می اومد جلو یه سلام گرم و نرمی می کرد، یه خود قربون صدقه شون می رفت، بعد می گوه اگه شد وقت کردین خسته نبودین یه مسجدم بیا، اگه دلتون خواست کارای بدتونم کنار بذاریم، اگه دلتون خواست، چون من دلم برای قیامت شما می سوزه. اینا گاهی جواب نمیدادن، گاهی هم لات بودن دیگه، میگفتن آشیخ برو خدا حوالت رو جای دیگه بده. رئیس لاتا یه رو نوچه هاشو جمع کرد، گفت این شیخ مزاحم ماست، دهن اینو باید ببند. هی نیاد پیش ما، سلام قربونت برم بی مسجد، از کارای بد دست برد و بی تو چه آشه. یه چیزی قدیما میگفتن تهرون، الان نمیدونم میگن یا نه، بی تو چه، موسا به دین خود، ایسا به دین خود، بی تو چه، منو تو قبر تو نمیذارن، تو رو تو قبر من نمیذارم. البته من همه اصطلاحات لاتا رو بلدم، چون هم براشون منبر میرفتم هم محل بودم. الانم تو تهرون حسرت دو تا مثل اونا رو میخورم از متدینی، خوبی، درستی، توبه. یعنی ابی عبدالله یه دونه هور نداره، یه دونه داشت مال زمان خودش بود، ولی زمانای بعد جلساتش هزاران هور درست کرد. هیچ کسی هم در این عالم برکت وجود ابی عبدالله رو نداشته و نداره. هیچ. هر چی هم در این عالم از بین بره، حسین نه این که از بین نمیره، مرتب گسترده تر میشه. تا خداوندی خدا بر جاست، بیرق شاه کربلا برپاست. این چراغیه که خاموش شدنی نیست، روشنه. بهش گفتن ارباب چیکار بکنیم دهنشو ببندیم؟ گفتش که شما یه سرکی به مسجدش بکشین، ببینین تو این نماز جماعت خونا به کدومشون بیشتر لطف داره، نظر محبت داره. رفتن و جاسوسی کردن و اون شخص مورد نظر رو پیدا کردن، اومدن بهش گفتن مثلا تو این مشتریاش، تو این نماز جماعت خوناش از همه بیشتر ارادت به حاج محمد حسین داره. حالا این اسمو من میگم که مطلب ساده تر بشه. گفت من نقشامو کشیدم دهنشو میبندم. یه روزی دو روزی گذشت، این رئیس لاتای محل اومد پیش حاج محمد حسین، گفت شب جمعه یه سور به ما بده، یه سفره حسابی بنداز ما رو دعوت کن. از ترسش گفت چشم. اومد پیش مرحوم مجلسی، گفت آقا اینا گفتن شب جمعه به ما پولو بده، من چی کار کنم؟ اینا یه مشت تو گیجوهای من بزنن، من رفتم عالم آخرت. فرمود قبول کن و من هم میام. شب جمعه شد، ایشون اومد، لاتام اومدن، اتاق فضیرایی قدیم هم که یادتونه خیلی بابرکت بود، الان همه چی آب رفته، خونه هم آب رفته، شده 70 متر 60 متر. اون وقت بیشتر خونه ها 600 700 1000 2000 از این حرف ها بود. برگشت به مجلسی گفتش که آشیخ تو چی کار به ما داری؟ ما امشب این مجلس رو تدارک دیدیم، بهت اخطار بکنیم با ما کاری نداشت. اگر از این به بعد سراغ ما بیای با ما حرف بزنی، آبرو تو میبری، محل رو به هم میرز، مسجد رو به هم میرز. ایشون فرمودن باش، من از این به بعد کاری به کارتون ندارم، شما محل رو به هم نریزیم، مسجد رو به هم نریزیم، آبرو ما رو هم نبرین. فقط من یه سوال از شما میکنم، اینو جواب بدید. گفت سوال کن. گفت شما نمک هر کی رو خوردین تا حالا حق نمکش رو رعایت کردین؟ گفتن این که مرام ماست، اگر یه کسی آب خوردن داده دست ما، یه سیب داده دست ما، یه نار ما رو دعوت کرده، ما هیچ نظر بدی نسبت به جان و مال و ناموس اون نداریم. به رئیس لاتا گفت عالیه، چند سالته؟ گفت 60 سال. گفت نمک هر که رو خوردی نمکتون نشکستی؟ گفت نه. گفت تو این 60 ساله از سفره خودام نمکی خوردی؟ لاته مقدار فکر کرد. و 2 سال که نمک خدا رو از سینه مادرش خورده، تا 7 سالش که شده مادر لقمه جویده گذاشته تو دهنش، لقمه هم ساخت خدا بوده. 60 ساله هوای خدا رو استشمام کرده، خونکی رو لذت برده، گرمای تابستون میوه براشون پخته، چشمه ها آب بهشون داده، زاینده رود اصفهان رو آباد کرده. تا حالا نمن که خدا رو خوردی؟ به نوچه هاش گفت بلند شد، همه بلند شد. صابخونه اومد گفت آقا شام تهیه دیدم، شما خودتون رو دعوت کردید. گفتن شام نمیخوام. رفت. فردا روز جمعه بود. معمولا قدیما جمعه ها شلوغ بود مسجد ها، حالا یا با نماز جمعه یا نماز جمعه نبود، اما خیلی شلوغ بود مسجد ها. 7-8 لات دیشب اومده بودم صفحه اول، مرحوم مجلسی اومد، گفتن آقا ما 60 سال نمک خدا رو خوردیم، نمکتون شکستیم، اگه بخوایم با خدا آشتی کنیم میشه؟ گاه همون دیشب خدا با هاتون آشتی کرده. و من احسن و قولن ممن دعا الالله و عمل صالحاً. داره میپرسه پروردگار چه کسی در این عالم خوش زبانتر از کسی است که مردم رو به خدا دعوت بکنه و خودش هم اهل عمل صالح باشه، فقط نگه. خب ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، در بین شما بر گروهی لازمه که مردم رو دعوت به خیر کنن و دعوت هم دائمی باشه. یدعون فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، یعنی تا زندگی. دست و پای میثم و با ساطور زده بودن، قطع شده بود، کشیده بودنش بالای دار، مردم اومده بودن پای دار به تماشا. گفت مردم چرا وقتتون رو تلف میکنی؟ سریع برین قلم دوات بیارین. من یه چیزایی از امیرالمؤمنین براتون بگم به درد دنیا و آخرتتون میخوره. زبان حتی بالای دار. ما یه آخوندی داشتیم به نام عاشق محمد تقی بافقی، از شاگردان درجه یک عاشق عبدالکریم حائری بود، زبانش هم میشه کار میکرد، رو درواسی نداشت. اولین سالی که زن و دختران رضاخان با چادر نازک و موی بیرون اومدن قوم و تو ایوون آینه تو اتاق نشسته بودن، پنجره باز، داشتن بیرون رو تماشا میکردن، عاشق ممتقی اومد بره حرم، دیدیه موش زن مکشفه بالا نشست. و اینا کی هم؟ اینجا حرم اهل بیته. گفتن عاشق خونواده اعلی حضرت قدر قدرت رضا شاه. گفت رضا شاه کیه؟ اینا برای چی به قرآن حمله کردن؟ بپوشون خودتو، بپوشون این خودتونو. اینا هم همه کوره در رفتن و با اون تلفن گراما هندلیا به تهران خبر دادن. رضا شاه فردا با توپ و تانک وارد قوم شد. عاشق ممتقی طبق ساعت هر روزش داشت می اومد حرم. مامورا گفتن اینه. خود رضا خان چکش زد، لگدش زد، زمینش انداخ، لگد مالش هم کرد. گفت ببرینش زندان تهران پیش درگاهی. شمر بود درگاهی. آوردنش تهران. درگاهی گفت بگردید تو پاسبانا ببینید پاسبان یهودی کیه، بپذینش، او رو مأمور عاشق ممتقی بکن. مأمور رو پخت. یه ده بیست رو که گذشت به رئیس زندان گزارش دادن پرونده عاشق ممتقی هست خوشبختانه. بهش گزارش دادن که این پاسبان یهودی مسلمون شده، نمازخون شده، مؤدب شده، شیفت شبش نماز شبم میخونه. گوی مأمور مسیحی بذار. بعد دعویس رو اونم همونجور شد. گوی مأمور زردوشتی بذاریم اونم همینجور شد. به رضاشا گزارش دادن ما مأمور یهودی، مأمور مسیحی، زردشتی گذاشتیم، این با زبونش اینا رو مسلمون کرده، نمازخون کرده، خمس بده کرده، نماز شب خونم کرده. گفت هر چه سریعتر آزادش کنیم بره، این اینجا بمونه خود شمارم تبدیل به اولیای خدا میکنه، پرش مارم میگیره. زبان من احسن و قولن ممن دعا الالله. از کجا دعوت به خیر رو شروع کنیم؟ از زن و بچه. چگونه؟ با چهار مسئله. من تیترشو میخونم، توضیحش دیگه میمونه به خواست خدا برای فرصت دیگه. به دعایهم الی طاعت الله، زن و بچه‌تون رو دعوت بکنید به این که مطیع خدا بشه، نه مطیع ماهواره ها و شیاطین و ابلیس ها. و تعلیمه مول فرائض واجبات الهی رو به زن و بچه‌تون با زبان نرم یاد بدید. و نهیهم عن القبائح از بدیها گناهان اونها رو نهی بکن. و حثهم علی افعال الخیر، تا زنده این زن و بچه‌تون رو تشویق به کار خیر کن. چهار موضوع: به دعاهم الى طاعت الله و تعلیمهم الفرائض و نهیهم عن القبائح و حثهم علی افعال الخیر. حالا بریم کربلا. با پای بدن که الان نمیتونیم بریم کربلا، با پای دل که میتونیم بریم. بریم کربلا، روبروی ذریح وایسیم، توجه هم داشته باشیم که امشب ارواح 124 هزار پیغمبر و روح ائمه و فرشتگان تا طلوع صبح تو حرم هم. السلام علیکم يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي. وبقي الليل والنهار ولا جعله الله نمیدونم زیارت ابی عبدالله چقدر مهمه که امام صادق میگه این زیارت منو آخرین زیارت قرار نده، منو تو دنیا زنده بدار، بازم حسینو زیارت کن. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کن. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حالا که روبروی حرم وایستادیم، از گنبد و حرم و کاشی کاری و آینه کاری بیرون بیای، دلتون رو برگردونید به 1500 سال قبل. همینطوری که وایستادین نگاه کنین یه خانومی با یه دنیا ادب داره میاد، عشق چشمه این خانوم مثل چشمه آب سرازیره. شما گریتون رو داشته باشی، ببینید خانوم داره وارد گودال میشه، ببینید نشست داره شمشیر شکست دارو کنار میزنه، داره نیز شکست دارو کنار میزنه. اگه امام باقر نفرموده بودن من نمی گفتم این دو جمله مال امام باقر، داره چوب ها رو کنار میزن، داره قلب سنگا رو کنار میزن. نگاه بکنید داره دست میبره زیر بغل بدن قطعه قطعه، آروم آروم داره خم میشه، لبها رو روی گلوی بریده میزنه. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من هم بهتر نبوسی. کسی چون من گلش نشگو در خوب، کسی گل را به چشم تایر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این به تنهایی تن بی نبوسی، بزم بوس لعل لب نهادم، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، حسین من با من حرف بزن، فقط یه سؤال منو جواب بده، به خوارت بگو کین تیر سه شعبه رو به قلبت زن. ای کاش به قلب خوارت زده بودم، رگ حیات منو قطع میکردم. Ha ha ha. اللهم نسألك و ندعوك بسمك العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. این جمله تو بحثم بود فراموش کردم عرض بکنم. در آخرین آیه سوره مزمل یکی از کارای خیری که قرآن بیان میکنه قرض الحسنه دادن، مخصوصا در رده بیان خیر قرض الحسنه رو بیان میکنه. برادران خواهرانی که پول بیکار دارن، اضافه دارن برای آخرتشون، به جوری که پولشون هم از بین نره، تو همین صندوق قرض الحسنه مسجد بذارن. هر یه تومن قرضی که به یه گرفتار داده میشه 18 برابر ثواب داره و روز قیامت بهره فوق العاده ای داره. این رو فراموش نکنید. تقویت صندوق قرض الحسنه مسجد خیلی کار گشاست. یه دعای کاملم بکنم، خدایا به گریه های زینب کبرا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسلمون عنایت بفرما.